شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. با تشکر از برنامه خوبتان احسان خیرخواه. بس تو حاله بی
بسیار عالی و شعر بسیار لطیف حافظ که در همون ابتدای دیوان هست، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها.
یه جور پاسخه
به چی؟
به زمانه.
آفرین. آره. و این که از ظاهرن شعر مال خود ایشون هست، یکی که منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد، وقتی توی چنین قلم روی این سبکباری در ساحل فوق‌العاده مهم. یعنی میدونید اون فضا واقعا قرن هشتم زندگی تو شیراز سخته. از یک طرف خب البته رکن‌آباد رو دارید شما و گلگشت مصلا رو دارید و گاهی اون هوای بهشتی شیراز رو، ولی به هر حال تشنجات سیاسی وجود داره، رفتن این آمدن اون وجود داره، نمیدونم محاصره شهر وجود داره و مواردی از این قبیل.
من آرامش نداره که بتونی اینقدر زیبا بگی.
مگر این آرامش بود عرض کردم در نوبت قبلی سخن که چه خدمت مواردی، چه عالمی تو این قلم رو خلق می شد و حقیقتاً ما درفشانی های بسیاری رو داشتیم. نکته داری چون؟
من می خوام برای شنوندگان عزیز بگم که ما با آقای دکتر حسن بلخاری درباره خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی صحبت می کنیم. پیامک های شما اومده، پیامک های زیادی هم هست. اگر اجازه بدید، با اجازه آقای دکتر و شما شنوندگان عزیز، من پیامک رو در بخش پایانی میخوانم، تا اونجا که بتوانم خواهم خواند. ممنون از این که پیامک برامون میفرستید. من عرض میکنم تلفون های شما رو هم آماده میکنم دوستان و شما، ما پخش خواهیم کرد و آقای دکتر پاسخ خواهند گفت. تلفون های ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک ما 30558 است. میفرمایید؟
بله. در ادامه بحث نوبت قبلی، ببینید شیراز در اون موقعیت و در اون دوره و زمانه تاریخی مشکلات خاص خودش رو داشته و بعضن این مشکلات هم دامن بزرگانی مثل حافظ رو میگرفته. وقت در این حال هم ببینید دوره است که به نحوی تا حدودی هم تنازعات مذهبی وجود داره و هم گاهی خشک مقدسی هایی که بازار زهد فروشی رو و ریاکاری رو به شدت گسترش داده. یعنی از یک طرف گاهی سخت گیری های مذهبی، از طرف دیگر دین فروشی ها، زهد فروشی ها و ریاکاری ها، و سوی دیگر حتی در مواردی فسادی که در قلمروی بر پیکره تصوف نشسته، از مسائل خدمتون عرض بکنم شاهد بازی و مواردی از این قبیل. وقت توی چنین قلمروی حافظ بسیار مشکل، از یک طرف این از شعشعه پرتو ذات مست شده و از سوی دیگر خب به هر حال در جامعه‌ای داره زندگی میکنه که تمامی این قضایا رو داره. توی چنین فضایی حفظ اون حقیقت و در این حال در مسون ماندن از مسائلی که به وجود میاد بسیار مهمه و شاید یکی از عواملی که سبب شد او وارد عرصه خدمتون عرض بکنم رندی بشه همینه. آخه رندی که حالا اینجا یه اشاره من بهش داشته باشم، در حقیقت نوعی زیرک زیستیست، یعنی به نحوی زندگی کردن هست که انسان مسیر خودش رو به سلامت بره تا به این سبکباران ساحل ها برسه و در این حال هر لحظه در تنش و جنگ با زمین و زمانه نباشه. چون اگر بخواد اکثر انرژی رو صرف او بکنه، از طی طریقت خود و کسب حال و مقام میمونه، و اگر بخواد دقیقاً خدمتتون عرض بکنم که یک سره با وارد این فضا بشه، به هر حال تو این محیط باید زندگی بکنه و زیست داشته باشه. فلذا توی چنین قلمروی یک گزینشی ایجاد میشه و اون گزینش رندی هست. در یکی از لغتنامه ها من تعریفی که از این رندی دیدم که اینو یه مقدار بازش بکنم، فوق‌العاده جالبی بود. شخصی که ظاهر خود را در ملامت دارد اما باطنش سلامت باشد، یا مثلا منکری که انکار او از زیرکی باشد نه از جهل، یا آن که با تیزبینی و ذکاوت خاصی مرائیان ریاکاران و سالوسان را چنان که هستند شناسد نه چون مردم عامی. ببینید در متن رندی نوعی حکمت وجود داره، لکن عرض کردم این رندیست که در حقیقت حافظ ما ردش میده. ما یعنی قبل از حافظ مسئله رندی به این خدمتون عرض بکنم پاکی یا در حقیقت گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، به این بزرگی و به این مقام نبوده. حتی در برخی از آن، من اگر به ذهنم رسید خدمتون عرض میکنم در برخی از موارد این رو رد میکردن، یعنی شعرهای قبلی و حکمای قبلی اصلا رندی رو ما داریم در مواردی با مثلا اراذل اوباش قبل از حافظا. یعنی کلمه رند بیانگر انسانی بود در سطح جامعه با یک مقام پست به دلیل رفتار زشت، به دلیل کردار زشت. این مال خدمتتون عرض بکنم قبل از حافظه. سعدی میاد، هم سعدی هم عطار به نحوی، اینا یه مقدار فضا رو تلطیف میکنن. و از دیدگاه چون میدونی رند یک کلمه‌ای که جان بده خیلی جالب بدونید خاص فرهنگ ماست. شما نمونه این رو تو ادبیات جهان و فرهنگ جهان کمتر میتونید پیدا بکنید، بلکه نمیتونید پیدا بکنید. این خاص فرهنگ ماست و این برمیگرده، حالا من فرصت نیست و قصدم خیلی ندارم وارد این فضا بشم، برمیگرده به یک ظرافت، عظمت، لطافت، جلالت، جمالت و شکوهی که تو قلمرو عرفان وجود داره و در این حال لغزندگی و فسادی که حتی در این قلمرو میتونه به وجود بیاد، تو قلمرو به اخلاق و تو قلمرو به باور. از یک طرف حقیقت عرفان تو را میرسد به میرساند به جایی که به جز از خدا نبیند، یعنی میرسد به اون در حقیقت، حقیقت عرش. و از سوی دیگر شاهد بازی و میخارگی، برخی این می را نه به مجاز، این می که صوفی و ملخ خبائصش خواهد، این رو اصلا به حقیقت گرفتند به جای اینکه مثل مولانا بگویند باد از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او، واقعا مست می شدند. لکن در قلمرو عرفان می به مستی عارف مست می شود نه عکسش. و قصه این شد. یعنی ببینید هم تو قلمرو به اخلاق برخی به حقیقت حقیقت رسیدن، از اون طرف لغزنده شاهد بازی و فساد و میخارگی کردن، و هم در قلمرو به باور یک سو ایمان مطلق است و یک سو کفر مطلق، سر از کافری و انکار در آوردن. ببینید جناب حضرت عرفان عرصه سختی است. اینجا جولانگاه سیمرغه، همون سیمرغی که رفتن طرف قورقاف. اینها منازل پشت سر گذاشتن، بیابانها، شکنجه ها به جان خریدند، قربانی ها دادن، ایثارها کردند، اراده ها اظهار کردند، تا رسیدن به جایی که این سیمرغ آن سیمرغ بود. عرصه عرصه مشکلی است، به اندازه طلب همت باید باشه و معرفت و پیر. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. همه اینها باید باشه، وگرنه اونور انکاره، وگرنه کفره. توی یک چنین فضایی که اصلا میدونید ما تو قلمرو عرفان اسلامی گروهی داریم به اسم ملامتیه هستن، اینا به وجود آمدن و بعد قلندریه از دل اینها در آمد. اینها دنبال ملامت خلق بودن تا عجب و غرور اینا رو نگیره. یادتون هست قصه بایزید گفتم وارد شهر شد و روز شکست؟ ملامت از اینجا در آمد و از قرآن در آمد، آن آیه‌ای که ذکر میکنه که لومت لائم، یعنی در حقیقت اینها بیم دارند از ملامت کسانی که آنها را سرزنش میکنند. گاهی اینا رفتن ملامتی شدند تا در این عرصه ملامت بر نفس قدرت طلب، جاه طلب، مال طلب و آرزوهای سرکش خود واقعا لگام بزنند. گفتن ملامت شویم تا در حقیقت غرور خود را، زمان غرور خود رو به دست گرفتیم. قلندر ببینید اینجا در حقیقت گرایش به ملامتیه خیلی نکته عجیبی است، رسیدن به یک خط تعادل. رندی از اینجا به وجود اومد. حافظ نمیخواست زهد فروش باشه، چون گاهی برخی صوفیان به اسم خانقاه و خانقاه بازی و مرید و مرید بازی، بسیاری از مریدان رو مریدان به صحنه هلاکت می‌افکنند. اینقدر خدمتون عرض بکنم باد در این آستین می‌کنند، به ویژه در دوره معاصر، که او باورش میشه خبریه و هنگامی که کسی
مریدان مرادان
رو منحرف میکنن، بله همین عرض میکردن، و اینها باورشون میشه و مرادی که باور کرد مراد است، آغاز سقوط اوست، حقیقتا آغاز سقوط اوست. پس از یک طرف باید از این عجب در امان بمانی، از سوی دیگر به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. رنگین کردن سجاده است، نه پیشانی به مهر نماز آلودن و در کوچه و خیابان فضل فروشی کردن و دین فروشی کردن. از یک طرف حافظ، خواجه شمس الدین حافظ، روبروی صوفیانی است که تصوف می فروشند، زاهدان و ریاکارانی که دین می فروشند. شما می خواهید این وسط چه کنید؟ از یک طرف هم باید دین خودتون رو حفظ بکنید، هم حقیقتی که در متن عرفان موج میزنه، لاجرم طریق رندی برمیگزینید. رندم و نظربازم و فاش میگویم باز، که بدانی که به چندین هنرا. قصه اینه. فلذا زمین و زمانه به گونه ایست که حافظ رو تا به اون تعادله بره، اون تعادلی که گفتم اینجاست. چون میدونید جناب عزتی، نکته بسیار مهم اینجاست، ما گاهی اسیر مسیر خودمون میشیم، یعنی بعد از مدتی الینه میشیم، فکر نمی کنیم ما ایم که داریم این مسیر رو میریم، فکر نمی کنیم که هر روزمون باید روز نو باشه، کل یومن هو فیشن، و هر روزمون بنا به گفته حضرت امیرالمومنین هر کس دو روزش مساوی باشد فهو مقبول، او خاسر، او زیانکاره. پس روز امروز فردا باید بهتر از امروز باشه، با دو کلمه ما اینجوری نگاه نمی کنیم، بلکه بعد از مدتی الینه میشیم به عباداتمون، به علممون، به عرفانمون، و بعد میخشکیم، مرداب میشیم. این مثال رو اینجا بزنم خیلی خوبه. شاید اون اوائل این برنامه 5-6 ماه پیش عرض کرده باشم که اون شخص رسید به، یعنی در حقیقت بایزید حالا یا شمس یا یکی از این بزرگان و سربداران رسید به یک انسان حالا عارفی، گفت عارف زیاد از این ور اون ور به من خبر میدن که به تو نیاز دارند، ازت سؤال بپرسن، ازت طریقت رو بپرسن، ازت راه میخانه عشق رو بپرسن و تو نیستی. میپرسن کجایی، میگوین به سفر رفته، از این دیار به اون دیار، از این بلد به آن بلد. بنشین عارف، سکونت گزین، سکنا شو. بگذار اگر آمدند و سر حال پرسیدن، تو باشی تا پاسخ گویی. مراد یا این عارف اصطلاحاً اگر این جوابو نمیداد، اگه به حقیقت عارف بود جواب بایزید اینجور نمیداد، گفت بایزیدا، مسئله ما مسئله آب است که چون در جایی بماند میگندد. ما میرویم تا نمانیم و نگندیم و به مرداب تبدیل نشویم. جواب جواب ظاهرا سختی است و محکمی است، و اما حضرت بایزید گفت مردا دریا باش تا نگندی. دریا آبه اما نمیگنده. واقعیت قضیه این هست که در این عرصه کسانی مثل حافظ هم باید حافظ حقیقت طریقت بودند تا به دست صوفیان بدنام از حقیقت ساقط نشه و بعد از 700 سال به ما برسه، 750 سال مثلا به ما برسه، و بعد کتابش در تاخچه ها کنار قرآن قرار بگیره، و هم از اون طرف نمیخواست به سلکریا فروشان در بیاد، ولی در این حال هم نمیخواست هر لحظه علیه او حکم بدن و مواردی از این قبیل. راه رندی پیش گیره. این رندی او آن که با تیزبینی و سکاوت خاصی مراییان و سالوسان را چنان که هستند شناسند، نه چون مردم عام. تو چنین قلم روی رندی این شد، رندی این شد. شما در ظاهر می دیدید عجب، مثلا شما تصور کنید چون حافظ شیفته از بغداد و هند و اینا زیاد داشت. خیلی جالبه، من اینجای نکته رو براتون بگم. یه حاکمی بود چیه نمیدونم، بهمنی، مال هند بود، مال اون جزیره، مال اون بخش دکن. این عجیب شیفته اشعار حافظ بود که از راه کاروانها رفته بود به اونجا. عجیب، خیلی عجیب. بعد خدمتتون عرض بکنم که خیلی سله فرستاد برای اون خرج سفر که تو بیا مدتی هم دم ما باش. حافظ پذیرفت. جالبه اینجوری که در روایات تاریخ آمده، پذیرفت و حتی میگن تا بوشهر یا حالا بندر عباس میگن آمده. بعد سوال کشتی شده، شاید حالا کشتی شکستگان، کشتی نشستگانی، ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. حالا شاید به نحوی، چون تو شیراز که ما کشتی و دریا که نداشتیم که، شاید اشاره به این معنا بشه. طوفان شدیدی در میگیره و اینجوری که میگن حراس عظیمی بر جان حافظ مینشین، برمیگرده از همونجا برمیگرده شیراز. یا مثلا حاکم بغداد براش فرستاده بود سله‌ای که این مثلا حالا هدیه عرض بکنه که بیا مثلا یا خرج سفر و اینها، اونجا هم نمیره. خیلی به ندرت، خیلی جز مثلا هم یکی دو موره، البته بغداد اصلا نرن خارج نشده. ببین من حالا بیام سراغ بحثم، توی چنین فضایی حافظ به دنبال در حقیقت از یک سو نگاهبانی حقیقت و طریقت، و از سوی دیگر نمیتونه مقابل زهد فروشی ها و از اون طرف سالوسیگری هایی که تو دربار وجود داشته علیه هم میزدن و مسائلی از این قبیل. مثلا خواجه تورانشاه رو این بسیار علاقه داشته به سعایت کسی آنگونه از پادن. تو یک چنین فضاییست که او رندی پیشه میکنه. این رندی نوعی حفظ حقیقته، حفظ طریقته، ولی در این حال کلامشو بسیار بلند هم میگه. اگر این کلام به سلک فلسفه در آمده بود و به سلک عرف، به سلک عرفان و شطحیات در آمده بود، یقین بدانید یا چون عین القضات شمع آجین میشد یا چون حلاج سربردار، جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد.
من در برنامه امشب در برنامه پنجره‌های روی مهتاب با آقای دکتر بلخاری صحبت می‌کنم. آقای دکتر بلخاری برای ما می‌فرمایند از خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: مرغ زیرک گرد دام افتد تحمل باید. من با آقای دکتر بلخاری صحبت میکنم در باره خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی صحبت میکنم و خندم به خاطر اینه که برنامه قبل در باره مولانا دو هفته طول کشید، یعنی دو تا برنامه طول کشید که من متوجه شدم و توی خود کنزهنم هستم که متوجه شدم استاد از چه راهی ما رو دارن میبرند و باید زودتر میفهمیدم، اما خیلی خوب بود که ما مولانا رو از طریق شمس شناختیم و حالا ما داریم حافظ رو یه نگاه جامعه شناسانه داریم، اما از طریق رندی داریم میشناسیم، داریم میان بود. و حالا این چیزی که شما با توجه می که یک مقایسه نه فرمودید در مورد مولانا و حافظ و حالا کدام به اصطلاح بعد از دیگری بود. این حالا این سوالایی که پیش میاد بین اون کسانی که اهل حکمت و فلسفه هستند، من فکر میکنم یه نگاه هم اینجا وجود داره. با توجه به اینکه از مولانا وقتی صحبت میکردیم، اون سوادی، اون سمنش، اون سنگاه، اون سویژگی که فلسفه بود، عاشقی بود و موسیقی، آیا به خاطر این بود؟ من میخوام پیدا کنم، دارم میگردم و من به عنوان یک شنونده میخوام آیا اینه؟ این باز هم داریم میگردیم دنبال اون، یه مرحله دیگه داره اتفاق می، یه چیز دیگه داره اتفاق میفته، نمیگم بالاتر از اون یا پایین تر از اون. این چه اتفاق؟
یعنی شما به نحوی الان میدونید دارید با این نکته که فرمودید سه تا بزرگو دارید به هم پیوند میدید. یکی فلوتین، چون این سه نکته راه عاشق، راه فیلسوف یا حکیم و راه موسیقی دان یادتون هست؟
بله بله.
اینا مال فلوتین بود. یعنی فلوتین بود میگفت هر کس میخواهد با احد متحد شود باید یکی از این طریق، سه طریق را بپوید و از دیدگاه او طریق نهایی طریق فلسفه بود یا حکمت. عشق دل رو آماده میکنه، موسیقی جان رو به سماع در میاره و اون وقت حالا توی فرصتی باید نقش موسیقی و شعر حافظ و هر دو در احیا و اوج عظمت موسیقای ایران رو بحث بکنیم که چقدر این در حقیقت اشعار لطیف به غنا و عظمت موسیقی تو فرهنگ ما کمک کرده، خیلی کمک کرده. خدمتتون عرض بکنم عشق دل رو آماده میکنه، موسیقی جان رو به سماع در میاره، پس حکیمان گفتند این لحن ها از دوار چرخ بگرفتیم ما. و اون وقت به اونجا که میرسید شما آماده اخذ و دریافت حکمت حق میشید. به این معنا ما این هر سه رو به نحوی تو قلم رو به این بزرگان میبینیم. مثلا شما این سه معنا رو، اینا خیلی مهمه جناب هدایتی، و اتفاقا شما نکته واقعا از زاویه جالبی وارد شدید، خود من هم به این وجه توجه نداشتم در حالی که اصل بحثمون هم همین بود. ببینید چون مثلا به عنوان مثال زندگی مولانا، کجای زندگی او خالی از عاشقیست؟ عشق شمس ببینید چه میکنه، واقعا چه در مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. بعد حافظ رو در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این بزرگان کجای حیاتشون از عشق خالی است؟ عشق متحر قلبه، عشق زمزمی است که سینه ما و دل ما در اون تطهیر میشه. دل تا پاک نشه، تا از خانه اغیار خالی نشه، محل نزول اجلال مبارک حضرت یار نمیشه. پس عشق از ابزار اصیل و دقیقیم دقیقته. هر کس در این مسیر وارد شد یقین بدانید این مزدگه عشق رو چشیده. و بعد موسیقی، موسیقی تو فرمن اتفاقا در این جلسه شهر کتاب دوشنبه بود فکر میکنم برنامه بود که اتفاقا در اون برنامه جنابای ناظری هم آمدند و من یه قطعه خواندم و خدمت ایشون هدیه کردم، چون علاقه دارم فوق‌العاده به در حقیقت آهنگ ایشون
استاد ماهر.
آره خیلی واقعا علاقه دارم. بعد بحثی از حکمت موسیقی داشتم اونجا و عرفانی که در دل این موسیقی خوابیده و رمز و رموزی که خوابیده. ببینید بحث موسیقی کوچه و بازار نیست، بحث اون موسیقی است که از لحاظ جلال و شکوه همنشین دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو. این موسیقی است. اصلا مقام لطیف و معنی ظریف جز در عرصه آهنگین نزول اجلال نمی کند، ظاهر نمی شود. منزل حقیقت به جمال حقیقت جمیل است، محل نزول حقیقت به زیبایی حقیقت زیباست. اون وقت این دل پاکی میشه جناب هدایتی، که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. قلب پاک دیده آلوده نداره. عاشقی شهره به عاشقی است چون نگاه پاک بین داره. قلب وقتی پاک شد چشم سر عالم رو زیبا میبینه، کل عالم رو. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. قصه این. حالا اگر اجازه بدید هفته آینده من دو چیز رو از حافظ امشب تو فلسفه هنر و زیبایی شناسی، یکی بگم زیبایی شناسی حافظ چیست و همین منم به شهره شهرم رو بحث بکنم، اینو اگر اجازه بدید. و بعد یکی هم فلسفه هنرش، یک جا ایشون از محاکات میمیسیز نظریه تقلید که بلد. چندین جلسه از افلاطون به بعد صحبت کردیم، اینا رو من حتما باید بحث بکنم، چون امروز فکر میکردم میرسم که نشد. میگذاریم برای یک زیبایی شناسی، حالا شون یاد داشتم بفهمم که من یادم برمید، یکی زیبایی شناسی حافظ و یکی هم فلسفه هنرش. ببینید بیام حالا سراغ بحثم بعد از این پرانتز. قصه اینه، دل عاشق و بد موسیقی. حکمت موسیقی سماعه، پس قضای عاشقان آمد سماع که در او باشد خیال و اجتماع. این وقت این دوتا این مرکب رو آماده میکنه برای اون حکمته، برای اون حکمته. و اینجا آغاز بحث حکمت حافظه بعد از رندیش. ببینید این اون وقت مولانا هم داره، یعنی تو هر سه مسئله اینا واقعا همون همنشینی و همسایگی آغاز بحثن. در عشق، در نوای موسیقایی، میتونید جان وقتی سماع بگیره حقیقت میجوشه. اصلا یه چیزی براتون بگم. ببینید قدیم شما برای اینکه آتشی بگیرانی، آتش ایجاد بشه، قدیم از سنگ چخماق استفاده میکردن دیگه. دو سنگ را به هم میزدن تا جرقه ایجاد شود و آتش بر جان هیمه افتد و هیمه فراز بسوزد. این بود دیگه. خدمتتون عرض میکنم که گاهی موسیقی بود جان این کار میکنه. موسیقی نا، یعنی حقیقت تو دریای مواج دل ما ساکنه، این باید به موج در بیاد و تلف و این کار میکنه. روح شیدا به این نیاز داره. اون وقت هم تو موسیقی، هم توی اون خدمت رو عرض بکنم عاشقی، و هم تو حکمت. ببینید عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. میدونید چه حقایق عرفانی تو این خوابیده؟ این دقیقاً به نحوی ارتباط داره با اون عمایی که ابن عربی بحث می‌کرده، که یک عربی آمد نزد پیامبر فرمود که خدا قبل از این که عالم را خلق کند در کجا بود. حالا پیامبر متحیر که چه جواب این رو بده. اگر بگوید این سوالات را نپرس، تو در مقام پرسیدن چنین سوالی نیستی، راه رو بر سوال بسته بود و این تا ابد ظلم بود. پیامبر بود باید جواب میداد. آفرین، رحمت العالمینه و رحمت عام داره. و از سوی دیگر چگونه بگوید که این بفهمه؟ گفت خداوند در اما بود و اون وقت ابن عربی این اما رو شرح داده و من ترجمه اون امای سنگین رو توی بیت عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، سکون بود، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، انی کنت کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. و بعد در ازل، حالا بعد از این سکون، بعد از این ناخبری عالم از شور و شر عشق، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شما میدانید در دل اینها چقدر حکمت خوابیده؟ لله اگر فرصت بود، ما البته اینا در حد آرزوست و بنده هم هرگز چنین جرأتی ندارم بگم، ولی ای کاش همین چیزی که ما الان در تو فلسفه هنر 5-6 ماه هست راحتی داریم بحث میکنیم میایم جلو و من هیچ در حقیقت من اینه میبینم، حدی نمیبینم و گاهی میبینید یه بحث مثلا یه افلاطون رو 4-5 جلسه بزمونیم. اگر همین حس بود و ما از این زاویه به حکمت حافظ به این اشعار مینگریستیم، اون وقت دریا دریا عالم عالم معنا بود که بر سر و جان ما باریدن می گرفت و از شهر بیرون شد و از آسمان باران عشق باریده بود و چون گام بر می داشت پای در عشق فرو می شد.
فکر بلبل همه آمد که گل شد یارم، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل
دکتر بخاری عزیز درباره خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی صحبت میکردیم. در برنامه امروز زمان زیادی نداریم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر. منتها تلفن‌ها رو میشنویم.
نه ببینیم قبل از تلفن‌ها، چون الان این صدای گرم آقای ناظری پخش شد، اتفاقا من تشکر کنم از تهیه کننده محترم که انتخاب سرکار خانم نیافر بسیار عالی داشتن و چون مرتبط هم بود به اون بحث موسیقی که عرض کردیم و این های هایی که ایشون داشت، میخوام این دو بیت رو بخونم. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید، حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. حالا بفهمید
و یه چیزی میخواستم بگم، خیلی زمان کمه، منتها همین کوتاه از یافته خودم. اون چیزی که اتفاق میفته، هم مولانا و هم حافظ مؤلف بودنش، حکمتشون در پایان رسید.
مقلد نیستن پسر خوب، باری چلا آفن، مقلد نیستن، اینا محققند، اینا حکیمند، اینا مولدند، یا به تعبیر شما مؤلفند. ببینید، مولد تولید میکنه، مؤلف تألیف میکنه و محقق تحقیق، و اینها هم مولدند، هم مؤلفند، هم محققند، همه هستند، ولی مقلد نیستند. خلق را تقلیدشان برباد.
تلفن روشه.
سلام خدمت مجری محترم و مهمون عزیز. سوالی داشتم از مهمونتون، برای اون اینکه آیا حضرت حافظ باب بودن و آینده رو می‌دیدن و اشعار خودشون رو می‌سرودن، یا اینکه بر اساس هر سال پارسال بوده که شاعر می‌کردن؟ با توجه به شعر حضرت حافظ که می‌فرمایند این چه شوری که در دور قمر می‌بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینم و غیره، که تا حدودی وسط حال قرن معاصره، می‌خواستم ببینم عارف بودن ایشون یا شخص عالمی بودن. با تشکر از برنامه خوبتون، جواد هستم از زرنگه.
نه، ایشان هم عارف بودن و هم عالم بودن. ما اتفاقا در بحث امشبمون هم از جامعه شناسی او گفتیم و ذهن او یه منتقد اجتماعی بسیار قوی و قدری است، حضرت حافظ. و همچنین وقتی که دوش از قصه نجات هم دادن، وقتی که تو چنین قلمروی قرار میگیره و اصلا دولت قرآن و اینها، این دید تیزبین آینده نگر هم پیدا میکنه هر دوی.
بعد آقای بلخاری خیلی تشکر میکنم، زحمت کشیدن ظرف این مدت، بحث رو خیلی خوب پیش آوردن. میخواستم در مورد اینکه آیا مسئله اشعار مولانا که در اون زمان رسیده بود به شیراز یا نه، ظاهرا غفلت شده از جانب خیلی از ماها و همونهایی که آقای بلخاری فرمودند مدعیان نرسیده آوازی مولانا به شیراز. یکی از وسایل ارتباطی در دوره‌ای که وسایل ارتباطی جمعی امروزه در دسترس نبود، تجار و کاروان‌ها بودند که همراه تجارت و داد و ستد اقتصادی فرهنگ رو هم جابجا می‌کردند و عامل تبادلات فرهنگی همیشه این مسئله بازرگانی و تجارت و اقتصاد درش دخیل و سهیم بوده. تجاری که از اروپا می آمدند به سمت شرق، حتما گذرشون به شیراز می افتاده و حتما آوازه مولانا که اون موقع عالمگیر بوده و حتی بحثایی هست در این مورد که سعدی رو هم ملاقات کردن ایشون، یا ملاقاتی داشتن و صحبتی شدن سعدی و مولانا. می خوام بگم که پس اصلا غریب نیست که آوازه مولانا و کتابش و حکمتش به شیراز هم رسیده باشه و حضرت حافظ بهره برده باشه از مسئله مولانا. این مسئله نحوه داد و ستد فرهنگی اگر جانب جناب بلخاری مد نظر قرار داده بشه، اون موقع اون مسئله حل خواهد شد. امیدوارم بیشتر برنامه ها تداوم داشته باشه.
من از این در حقیقت بیان خوب و نکته عمیق این شنونده محترم تشکر میکنم. درسته همینجوری که ایشون فرمودن هست، اما یک نکته کوتاه رو من اضافه بکنم. عرفا هم زیاد این ور اون ور میرفتند، حکما هم این ور اون ور زیاد میرفتند و همچنین طالبان علم برای تحصیل علم، مثلا خود مولانا میره دمشق و اینها، این هم مؤثر بوده. یعنی البته کاروان ها مرکب معنای عاشقانه و اشعار و اینها بودن، ولی در این حال در کنار اونها این مثلا اصلا مقام عارف که مقام سالکی، سالک کسی که دائم این ور اون ور میره، همون قصه هم گفتن، این هم بسیار مؤثر بوده و قطعا شیراز اون زمان رشحه شیرین شعر مولانا رو به گوش جان شنیده.